الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. شمارش نعمت‌های الهی بر بنی اسرائیل برای آن است که اونها را بیش از هر چیز به تفکر وادار کند، زیرا اگر اونها اهل فکر و تدبر عقلی بودن هرگز با مشاهده این آیات بینات به اتخاذ عجل تن در نمی‌دادن. خدای سبحان روی این نکته اصرار دارد که شما آیات بیانیه موسی کریم را دیدید، بعد هم به گوساله پرستی دادید. سرش آن است که درست اهل تفکر نبودید. معجزه را انسان یک وقت با مشاهدات درونی میشناسد، یک وقت با تفکر عقلی میشناسد. اگر معجزه را با یکی از این دو راه شناخت، هیچ عاملی او را بر نمیگرداند. ولی اگر معجزه را با حس شناخت، چون حس اون قدرت فرق حق و باطل را ندارد و حاکم نیست، ممکن است مشبیه معجزه هم برای حس پیدا بشود و اون حس در برابر شبیه معجزه هم خضوع کند. بنی اسرائیل چند قسم بودند؟ اونایی که با تفکر عقلی معجزات موسی کریم سلام الله را شناختند، تن به گوساله پرستی سامری ندادن. اونا که با منطق حس از راه احساس با مشاهده حسی معجزات موسی کریم به حضرتش ایمان آوردن، در برابر کار سامری هم به سامری مؤمن شدن. چون اگر فکر عقلی نباشد، در منطقه حس فرقی بین سحر و شعبده و جادو و امثال ذلک نیست. اون عقل است که بین اینها فرق می‌گذارد، یا اون مشاهدات درونی است که بین معجزه و غیر معجزه فرق می‌گذارد. اگر یه وقت انسان با مشاهدات درونی معجزه را شناخت، نظیر راهی که اویس قرن رضوان الله علیه طی کرد، دیگر فریب ساحران را نمی‌خورد. یا اگر مشاهده درونی نبود، با تفکر عقلی بود که حقیقت معجزه از سایر علوم غریبه امتیاز پیدا کرد و تلازم بین اعجاز و صدق مدعی نبوت عقلا روشن شد، کسی که معجزه را با این تفکر عقلی شناخت، باز هند به ذلت شرک و امثال ذلک نمیدهد. و اگر کسی نه از راه مشاهده باطنی که اویس قرن اون راه را طی میکنند و نه از راه تفکر عقلی که علما و صاحب نظران اون راه را طی میکنند، با هیچ کدام از این دو راه معجزه را نشناخت، فقط با حس معجزه را شناخت، حس قدرت فرق بین معجزه و سحر را ندارد. لذا همونطوری که به دنبال موسی کریم را افتادن گفتن حق با توست، به دنبال سامری هم را افتادن گفتن حق با توست، چون اون عقل است که بین معجزه و غیر معجزه فرق می‌گذارد، نه حس. لذا اصرار قرآن کریم بر این است که یا انسان راه جهاد درونی را طی کند، همون راه اویس و امثال اویس را بپیماید، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، یا راه تفکرات عقلی را طی کند با لعلكم تتفکرون یا لعلكم تعقلون و مانند آن نتیجه بگیرند. لذا فرمود به این که شما این صحنه را از نزدیک دیدی، بعد معذالک به موسی کریم گفتید یه خدای دیننی بیاور، معلوم میشد این مسئله را با عقل نفهمیدید، با حس دیدید، وگرنه به موسی کریم پیشنهاد نمیدادید یک خدای دیدنی بیاورد. در همین سوره مبارکه بقره آیه 55 این است که وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کسی که منطقش منطق حس است میگوید من تا نبینم باور نمیکنم. اگر معیار شناخت حس باشد، چیزی را انسان به هستیش معتقد است که قابل احساس باشد، چیزی که قابل احساس نباشد به هستی او معتقد نیست. بنی اسرائیل که گرفتار منطق حس بودن به موسی کریم عرض می‌کردند به این که خدایی بیاور که ما ببینیم، چون معیار شناخت ما حس است. و اگر معیار شناخت اونا عقل بود، نه این سخن را می گفتن، نه با مشاهده اون همه معجزات به عجل سامری احترام می گذاشتن. در قسمت های دیگر هم باز همین مسئله مطرح است که اینها وقتی از دریا گذشتن، به موسی کلیم پیشنهاد دادن یک خدای محسوسی برای اینها بیاورد. آیه 138 سوره اعراف این است که بجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم. بعد از گذشت از دریا به مشاهده اون آیه بینه، برخورد کردن به یک گروهی که بت پرست بودن. قالوا یا موسی اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة. همونطوره که اینها یه خدای دیدنی دارن، تو هم برای ما یه خدای محسوس قرار بده. اونگاه حضرت فرمود قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون. فرمود شما جاهلید، نه عاقل. اون که دیدنی است که خدا نیست، و اون که مادی است که خدا نیست، و اون چه که این گروه دارن باطل است. این خطر حسگرایی. اما این که خدای سبحان فرمود و از فرقنا بکم البحر، این باب بای سببیه است، منتها سبب غایی نه سبب فاعلی. یعنی برای شما ما دریا رو شکافتیم، نه به سبب شما دریا رو شکافتیم که شما وسیله باشید، نظیر کتبتو بالقلم، بلکه سبب غایی شما بودید. یعنی برای شما ما دریا رو شکافتیم، اون وسیله فاعلی اون عصا بود که گفتیم وزر بعصاکل بحر، اون ابزاری که با اون ابزار ما دریا رو شکافتیم اون عصا بود، نظیر کتبتو بالقلم، که اینجا سبب ما فاعلی است، یعنی سبب غریب است برای انجام کار. این که فرمود فزر بعصا کالبحر، یعنی اون فاعل شکافتن دریا عصای موساست به فرمان ما. اما شما سبب غایی هستید نه سبب فاعلی. یعنی برای شما ما دریا را شکافتیم نه برای دیگران. نشانش اینه که دیگران رو به کام خود فرو برد. در باره فرعون فرمود فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم. ما دریا را برای شما شکافتیم، برای دیگری نشکافتیم. گرچه اونها آمدن در همین شکاف دریا، ولی فغشیهم من الیم ما غشیهم. ما دریا را فقط برای خاطر شما شکافتیم. و فرقنا بکم البحر، نه به سبب شما. اگر به سبب شما شکافته میشد، شما شکافنده بودید که خب فرعون غرق نمیشد. شکافنده ما ایم و هدف شکافتن نجات شماست فقط. فرقنا بکم یعنی لعجلکم البحر، چون فقط برای نجات شما دریا رو شکافتیم، دیگران حق عبور نداشتن، غرق شدن. البته اگر کسی بتواند استنباط کند در مقدمه نماند. اما این که فرمود فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان برای هلاکت یک طاغوتی مثل فرعون همه زمینه‌ها را هم فراهم می‌کند. وقتی هیچ راهی برای نجات اون نمون، با دست فرعون فرعون را می‌گیرد. فرمود ما اینها را از قصر بیرون آوردیم، ما اینها را از باغ بیرون آوردیم، ما به اینها گفتیم به دنبال موسی و پیروان موسی حرکت کنید. فأخرجناهم، ما اینها را از قصر بیرون آوردیم. معلوم می شود گاهی اندیشه آدم باعث هلاکت آدم است. اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد، با فکر او را می گیرد. در بیانات قبل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید است که فرمود وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ اَنَّ جَوَارِحَكُمْ جُنُودُهُ. فرمود همه اعضای شما سربازان هستند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد، با زبان او، با اندیشه او را می گیرد. فرمود ما فرعون را از باغ بیرون آوردیم، نه تنها ما او را فقط در لبه دریا او را گرفتیم،
بلکه ما او را از خانش بیرون آوردیم و اگر او از خانش بیرون نمی آمد که به کام دریا فرو نمی رفت. در سوره شعرا تلیعه هلاکت فرعون را که نقل می کند این چه می فرماید آیه 52 به بعد سوره شعرا: تمود و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی. ما به موسی کریم از راه وحی فهموندیم که این بندگان ما را شبانه از مصر بیرون ببر. اسرا همون سیر فی اللیل. ولی بدانید که انکم متبعون، عده‌ای به دنبال شما حرکت میکنن، این چنین نیست که شما را رها بکنن. فرعون وقتی شنید موسی با همراهانش از مصر بیرون رفتن، دستور داد که همه نظامیان او و ارتشیان او آماده باشند. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، که همه در حال جامع و جمع محشور بشوند و حاضر بشوند. حرف فرعون هم این بود، گفت ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون. با اینکه بنی اسرائیل فراوان بودند، چون نسبت به فرعون و آل فرعون و ستاد و سپاه فرعون کم بودند، گفت اینا گروه اندکن، یعنی قلیل نسبی هن، نه قلیل نفسی، نه اینا فی نفس کم هن. نسبت به آل فرعون کم هن. این ها اولای لشرزمتون قلیلونه و انهم لنا لقائزونه و انا لجمیع الحاضرون. اونا با اینکه کمن ما رو خشمگین کردن، ما را به غیظ و غضب آوردن، کاری کردن که باعث غیظ ما شد، و ما جمیعیم، فراوانیم و هوشمند و فرزانیم، اینا کمن و ما را عصبانی کردن. اونگاه چه تصمیم میخواهد گرفت؟ گفت انا لجمیع حاضرو، ما هوشمندیم که میتوانیم از هر خطری بر حذر باشیم، و اونها کمن و ما را عصبانی کردن. اونگاه خدای سبحان فرمود که فاخرجنا هم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. ما اینا را از خانه‌ها بیرون کشیدیم برای که خواستیم به دیگران بدیم. ما از راه فکر اینها اینا را گرفتیم. فاخرجنا هم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، یعنی پیش اینها کریم بود. هلالکه و اورسناها بنی اسرائیل، ما این جنات و عیون و باغها و چشمها را به بنی اسرائیل ارث دادیم. اونگاه فاتبعوهم مشرقین، هنگام صبح که فرا رسید، آل فرعون به دنبال موسی کریم سلام الله علیه و همراهانش حرکت کردن، تابع موسی و همراهان موسی شدن، که بقیه شو در جلسات قبل ملاحظه فرمودید که فلان ما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. منظور آن است که خدا فرمود ما اینها را از خانه ها بیرون کشیدیم، ما اینها را به دریا آوردیم، ما اینها را به دریا ریختیم. اگر خدا بخواهد کسی را بگیرد، با فکر او را گرفتار می کند، چون فکر انسان هم سرباز خدا. این چه نیست که جهان سراسرش سربازان الهی باشند و انسان در برابر سربازان خدا باشد. این کریمه لله جنود و سماوات و الارض شامل حال انسان هم می شود، یعنی خود انسان هم سرباز خدا. لذا فرض ندارد کسی بتواند در برابر خدا مقاومت کند. اگر خود انسان و همه امکانات انسان سرباز خدا بود، فرض صحیح ندارد که انسان بتواند در برابر خدا با مبارزه برخیزد. لذا من سارع الحق سرعه، کسی با حق کشته بگیرد زمین گیر می شود. اما این که فرمود و از وعدنا موسی اربعین لیلته، این کلمه اربعین بی خصوصیت نیست، از مجموع موارد متفرقه استفاده می شود که برای چهل یک خصیصه ای هست. از اون چه که در جریان آفرینش آدم سلام الله علیه است که چهل سباه تخمیر شده است، یا اون چه که درباره حفظ اربعین حدیث آمده است که این را فریقین از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام نقل کردن که من حفظ علا امتی اربعین حدیثن بحثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی 40 حدیث که به حال امت اسلامی نافع باشد و بر امت حفظ کند، در روز قیامت فقیه محشور می شود. هر کس اون روز فقیه محشور شد حق شفاعت دارد، نه هر کس در دنیا عالم و فقیه بود و با تامه موت اون فقاهتش از او رخت برود. اگر کسی بتواند ملکه علمی را اونچنون راسخ نگه بدارد که فشار مرگ این علم را از دست او نگیرد، رنج قبر و فشار قبر و برزخ این علم را از دست او نگیرد و او در قیامت فقیه محشور بشود، اونگاه است البته حق شفاعت دارد. اصولا حسنه را انسان باید طوری انجام بدهد که در بین راه نیفتد، از دستش نیفتد یا از دستش نگیرد. لذا اگر خدای سبحان در بعضی از اسرت ها وعده داد اگر کسی کار خیر کرد ما چندین برابر پاداش میدهیم، معیار را کار خیر در دنیا نمیداند، صرف این که کسی در دنیا کار خیر بکند، بلکه معیار را این میداند که من جائب الحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل حسنتم، نه هر کسی در دنیا یک کار خیر کرد 10 برابر جزا میگیرد. اگر کسی بتواند این کار خیر را اونچنان حفظ بکند که در قیامت که میآید در نامه عملو کار خیر باشد، دیگر کار بد نکند که اون خیرات از بین برود و اون کار خیرم برای اون ملکی راسخه باشد که بماند و با فشار مرگ از او گرفته نشود، با فشار برزخ از او گرفته نشود. اگر دیدید یه سلسله بیماری های جزئی مثل حسبه و مانند حسبه وقتی به سراغ آدم آمد، انسان بعد از بهبودی میبیند بسیاری از مسائلی که خونده است از یادش میرود. مگر هر کسی در قیامت عالم محشور میشود، فقیه محشور میشود. اگر کسی علم در جان او رسوخ کرد و رسوخ علم با تدریس نیست، با عمل است. ممکن است انسان در یه رشته چندین سال درس بگوید، مدرس خوبی باشد و این رشته علوم برای اون ملکه شده باشد، اما چون عمل لکد با فشار مرگ از یادش می رود، لذا یوم القیامه عالم محشور نمی شود. اگر کسی در قیامت فقیه محشور شد حق شفاعت دارد. خب یکی از اون افرادی که در قیامت فقیه محشور می شود اینه که 40 حدیث را برای امت اسلامی حفظ کنند، نه 40 حدیث برای خودش حفظ بکند، 40 حدیث برای امت اسلامی حفظ بکند. من حفظ علی امتی 40 حدیثا، یا برای مردم بگوید که با گفتن او مردم روشن بشود، یا 40 حدیث را طوری در جامعه پیاده کند که مردم از پیاده شدن اون احادیث 40 نورانی بشوند و مانند اون، اونم علی امتی با این وسعت، اونگاه بعثه الله یوم القیامت فقیها. نه من حفظ 40 حدیثم. اگه کسی 40، البته این نور است، این فضیلت است، این کار کمی نیست، اما نه اون چنون بردی دارد که انسان را در قیامت فقیه محشور کند تا انسان بگوید منم کسی هستم که حسنه آوردم. چون معیار این است من جائب الحسنه، در قیامت حسنه را بیاورد، وقتی تر از قبر برمیدارد با حسنات باشد، یعنی اونچنان نباشد که فشار برزخ این حسنات را از یادش گرفته باشد و ارتباط را قطع کرده باشد. من جائب الحسنه فلو اشرم ساله. در این حدیث شریف هم که فریقه نقل کردن فرمود من حفظ علی امتی 40 حدیثن بعثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی 40 حدیث برای امت اسلامی حفظ کرده است، به سود امت اسلامی حفظ کرده است، یوم القیامه فقیه محشور می شود. یعنی اگر کسی سنت باطل بگذارد، بله، بنابراین این که فرمود 40 حدیثن نشانه آن است که برای 40 خصیصه است، یا اون حدیث معروف که اون را باز عده فراوانی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که من اخلص لله 40 صباحا تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه با تعبیرات گوناگون. اگر کسی 40 روز با اخلاص به سر ببرد چه نشانه اون شب زنده‌داری ها و محاسبات شبانه اوست، اونگاه چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری، بر قلمش جاری. این که فرمود با اخلاص صبح کند یعنی شب را درست حفظ کرد، وگرنه انسان تمام شب را بخوابد که صبح با اخلاص صبح نمی کند. که من اصبح لله 40 صباحا یا اخلص لله 40 صباحا، اونگاه هست که چشمه های حکمت از قلبش بر زبان و قلم او می جوشد. این که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید خدای سبحان روی شب زنده داری خیلی تکیه می کند، برای همان است که ناشعت اللیله یا اشد و وطن و اقوى مقیلا. شب برای خود یک نشعه ای دارد، اصلا یه عالمی دارد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بمن اللیله فسجد له و سبحه لیلا طویلا. حالا یا این طویلا صفت لیل است یا طویلا صفت اون تسبیح است، علیال یکی به استراحه یکی به التزام دلالت میکند بر این که اون که مطلوب است تسبیح طولانی شب است. این که فرمود سبحه لیلا طویلا در سوره هل اتی علی الانسان آیه 26 این است من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. لیلا طویلا یعنی سبحه طائفتا طویلتا من اللیل، یا سبحه لیلا طویلا یعنی سبحه طویلا فی اللیل. یکی بالالتزام یکی بالمطابقه دلالت بکند بر این که در شب انسان برنامه دراز مدتی برای تسبیح داشته باشد، هم تسبیح طولانی در شب هم در پاره طولانی از شب را انسان به تسبیح بپردازد. این است که فرمود و وعدنا موسی 40 لیلتا، هم اون 40 بی نقش نیست هم این لیله بی اثر نیست. اما این که گفته شد و وعدنا موسی 40 لیله، نه یعنی این 40 روز که شد این اثر بسیط بر اون 40 بار است، یا من اخلص لله 40 صباحا، اینطور نیست که اگر کسی 40 روز به حال خدا بود و به فکر خدا بود این یه حالت بسیطی دارد که در روز 40 اثرش ظاهر می شود. نه، همه اثر بخواهد ظاهر بشود در روز 40 البته، اما هر روزی که انسان مخلصاً به سر می برد گوشی از گوشه های لطف الهی ظاهر می شود. چون گفتن این حجابها را که گفتن بررسی کردن به 40 قسمت تقسیم کردن و هر روز برای رفع حجابی از این حجابهای 40 گانه است. اونگاه چون حجاب بین انسان و خدا جز گناه چیز دیگر نیست، هر روز گوشی از این گوشه ها کنار می رود و گناهی از گناهان بخشوده می شود. در دعای ابو حمید استمالی ملاحظه فرمودید که امام سجاد سلام الله علیه عرض بکرد خدایا بین خالق و خلق هیچ حجابی نیست مگر گناه این خلق، بین خدا و خلق خدا هیچ حجابی نیست مگر گناهان خلق، و انک لن تحجب خلقه الا ان تحجب جبهم الاعمال دونک، تو که محجوب نیستی، تو که نور و سماوات و ارضی چه حجابی داری؟ این که مردم تو را نمی بینند در اثر اعمال اونهاست، اعمال حجاب است. و این اخلاص 40 صباحا برای برطرف کردن اون 40 حجاب است. هر گناهی یک حجاب است و هر اخلاصی رفع یک حجاب خواهد بود. بنابراین هر روز انسان به مقدار رفع حجاب فیضی می برد، اما این حجاب ها با گذشت 40 بالکل از بین می روند. قهرن اون فیض تام هم با گرفتن 40 نصیب انسان می شود. به این رو هم گفتن 30 روز ذی‌القعده است و 10 روز ذی‌الحجه، گرچه همه ایام سال خوب است، اما این 40 شبی که موسی کریم سلام الله علیه با خدا مباعده بست و خدا به او وعده دیدار داد، 30 شب ذی‌القعده و 10 شب ذی‌الحجه بود که اوست که میتواند و لیل و الفجر باشد و شفع و الوعد باشد، اوست که میتواند تتمه این 30 شب باشد و مانند آن. این هم ناظر به اون 40 لیله. لذا خدای سبحان فرمود ما در برابر اون همه نعمتهایی که شما از نزدیک دیدی و حس کردید، این نعمت معقول رو هم به شما دادیم، اما شما دوباره عجل را و گوساله را به عنوان اله پذیرفتید و به خود ستم کردید. و ما چون هنوز به اون مقام رشد عقلی نرسیده بودید، بعد از شما عفو کردیم، که البته این یه بحث مبسوطی خواهد داشت که چگونه خدا از اینا عفو کرد، با اینکه دستور داد توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اون باید بحث بشود که چگونه خدا از اینا عفو کرد، با اینکه فرمود دستور آن است که دیگر رو بکشید. مثلا این که فرمود ما به موسی کلیم دستور وعده دادیم او به دیدار ما آمد، شما در غیبت او اجرا اتخاذ کردید و به خود ستم کردید، اونگاه فرمود ما از این ستم شما هم باز عفو کردیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرو، تا شما شاکر این همه نعم باشید و این عفو ما هم یک نعمت جدید است، شما در برابر این عفو هم شکر کنید. اونگاه فرمود و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدو، شما که با معجزه نتوانستید فرق بگذارید بین حق و باطل، لااقل با براهین عقلی فرق بگذارید، در این کتاب براهین عقلی فراوان است و این کتاب نور دارد، ضیاء دارد، این کتاب امام شماست، چون خدای سبحان تورات را با عظمت ستود. فرمود ما به شما فرقان دادیم که بالاخره این چیز نباشد یک روزی به دنبال موسی کریم حرکت کنید، یک روزم به دنبال سامری. شما بفهمید که فرق بین معجزه و شعبده و سیر چی، فرق حق و باطل به چی، به حسب دید و حس حق و باطل ممکنه فرق نداشته باشن، اما اون براهین عقلیه است که انسان را قادر می کند که بین حق و باطل فرق بگذارد. اون براهین عقلیه در تورات هست، این هم کتاب است هم فرقان. لذا قرآن را گفتن هم فرقان است هم قرآن، هم قرآن است هم میزان. میزان سنجش حق و باطل هم اون وحی الهی، وگرنه حس این قدرت را ندارد. اگر هم معجزه آیه بیان است به استناد تفکر عقلی نه امر حسی. لذا اونها که اهل معنایم در برابر معجزات علمی و قولی خاضع ترند تا معجزات فعلی، و دیگران که اهل حسن در برابر معجزات فعلی خاضع ترند تا معجزات عقلی. اونا که اهل حسن هرچی به حس نزدیکتر باشد زودتر میپذیرند. همون ما به شما فرقان دادیم که دیگر یک روزی سامری یک روزی موسی نباشد، یک روزی خدا یک روزی هم عجل نباشد، بالاخره فرق بگذاری. از تورات خدای سبحان با اسامی فراوان با اوصاف فراوان یاد کرده است، فرمود این نور است این ضیاء است. در سوره مائده آیه 44 فرمود این که انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکمو به هن نبیون الذین اسلمو للذین هادو و ربانیون و الاحبارو به مستحفظو. فبود ما تورات را نازل کردیم که در این تورات هدایت و نور، برهان عقلی نور است، دلیل عقلی نور است، و اونها که از این نور برخوردار بودند و با عقل معجزات موسی کریم را پذیرفتند در برابر سامری ایستادند. چون که از انجیل هم خدای سبحان به همین نام یاد میکند و همین اوصاف، در آیه 46 همین سوره مائده میفرماید ما به عیسی مسیح انجیل دادیم که این انجیل و خود عیسی سلام الله علیه سخنان موسی کریم تورات تصدیق میکنن. و قفتینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات. این نور اون نور رو تصدیق میکند، این هدایت اون هدایت تصدیق میکند. لذا تورات شتاب است، یعنی مجموعه قوانین الهی، و فرقان است که با او بین حق و باطل فرق گذاشته میشود. معجزه از اون نظر که معجزه است فارغ است، فرقان است، و اما از اون نظر که یک امر حسی است فرقان نیست. و اینکه اونا نتوانستن با مشاهده این همه معجزه بین حق و باطل فرق بگذارن. در باره همین تورات فهمون به اینکه اون معجزات را دیدید و نتوانستید فرق بگذارید. حالا ما برای شما براهین عقلیه و نورانیت کتاب آسمانی را نازل کردیم. اگر شما در برابر این کتاب خاضع بودید، نعمتهای مادی و معنوی فراراه شما نصب می شود. و اگر در برابر این کتاب سرپیچی کردی، از انسانیت سقوط می کنی. این وعد و وعید را، این تبشیر و انذار را درباره بنی اسرائیل راجع به تورات دارد، چون که درباره انجیل هم مشابه این هست. یک قسمتش در سوره مائده درباره تورات و انجیل فرمود که آیه 66 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. اونا اگر تورات و انجیل را احیا کنند برکت های آسمانی و زمینی نصیبشون می شود. اگر تورات و انجیل را اقامه کنند و اون چه که به سوی اینها نازل شده است از وحی آسمانی مثل قرآن کریم احیا کنن و اقامه کنن، هم از روزیهای بالا مثل باران مناسب بهره میبرن، هم از تابش آفتابهای مناسب بهره میبرن، و هم من تحت ارجلهم از محصولات زمین مدد میگیرن استفاده میکنن. یا نه لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اون روزیهایی که از بالا نصیبشون میشود مثل روزیهای علمی و معنوی از او استفاده میکنن، یا روزیهای زمینی مثل روزیهای مادی از او استفاده میکنن. که این لأکلوا من فوقهم ناظر به علوم باشد و من تحت ارجلهم راجع به روزیهای مادی باشد، چون در همون سورایی که قبلا بحثش گذشت فرمود ولی ینظر الانسان و الی طعامه، از امام صادق سلام الله رسیده است که منظور از این طعام علم است. انسان نگاه کند ببیند چه علمی یاد میگیرد و از کی یاد میگیرد. فل ینظر الانسان الى طعامه ای من علمه، علم طعام روح است، طعام انسان است. اگر کسی ما انزل الله را اقامه کند، هم از روزیهای بالا مدد میگیرد یعنی علوم و معارف، هم از روزیهای زمین استفاده میکند یعنی ارزاق مادی. این خاصیت اقامه وحی الهی، هر دو ناظر به روزی مادی نیست، بلکه یکی مادی که معنوی است. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل ما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقه که علوم و معارف است، و من تحت ارجله همین روزهای مادی، چون روزیهای مادی از زمین برمیخیزد، اینها زیر پای آدم است. روزی های معنوی به نام علوم و عارف بالای سر انسان است، از بالا تنزل می کند. هرگز علم در زمین نیست، علم نظیر میوه نیست که از زمین بروید. این در باره وعده و بشارت. وعیدش هم در سوره مبارکه جمعه است که فرمود مثل الذین حملوا التوراة که مثل الهماره احملو اسفارا، آیه 5 سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الهمار احملو اسفارا. به جای این که همه نعمتهای مادی و معنوی در اختیار او باشن، او بارکش دیگران می شود. اگر کسی تورات را اقامه کند از علوم و معارفی که از بالا نازل می شود برخوردار است و از نعم ظاهری که از زمین می روید مترعم است، و اگر تورات را اقامه نکند که مثل حمار است. منتها در آیه سوره مائده تورات و انجیل و ما انزل الیه من ربهم رو ذکر فرمود، اما در سوره جمعه که اصولا قسمت مهم محتوای این سوره ناظره به کار بنی اسرائیل و یهودی هاست، جریان اینها رو ذکر کرد و این اختصاصی به تورات یهودی ها ندارد. انجیل مسیحی ها هم همینطور است، قرآن مسلمین هم همینطور است، چون در آیه سوره مائده فرمود اگر اینها تورات را، انجیل را و ما انزل الیهم من ربهم را اقامه کنند لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. هر کسی کتاب دینی خود را، امروز تنها کتاب دینی قرآن کریم است، اگر کسی این کتاب دینی را اقامه کند لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم از علوم و معارف استفاده می کند هم از روزی‌های ظاهری. و اگر کسی این قرآن را عمل نکند و پشت سر بگذارد بعد از قبول کردن او را ترد کند که مثل الحمار یحمل اسفارا. از این جهت فرقی بین تورات و قرآن و انجیل نیست، چون در قسمت وعده و بشارت هر سه را کنار هم ذکر، تورات و انجیل و ما انزل الیه من ربهم. در سوره جمعه چون ناظر به کار یهودی ها بود فقط جریان تورات را یادآور شد، و این چه نیست که مثل الذین حملوا الانجیل ثم لم يحملوها که مثل الحمار نباشد، یا مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها که مثل الحمار نباشد. این چه نیست، بلکه در وعده و در وعید هر سه صحیحه. بحث بعدی آن است که این که فرمود خدای سبحان انسان رها میکند تا با سوی اختیار خود گرفتار رضایل بشود یا با حسن اختیار خود از فضایل برخوردار بشود، در حال امتحان است. اگر خواست بگیرد او را با همین عذاب جواره میگیره، اول میازماید و بعد با همون عذاب جواره میتواند بگیرد. بل اونها رنج نمیبرند، مثل ملائکه جهنم که ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکه، مسئولان جهنم، سرپرستان جهنم، ملائکه علیهم السلام و علیهم السلام، اینا رنج نمیبرن. سبب عذاب خود انسان است، فقط نعمتهای الهی را بیجا صرف میکند. این عذاب جواره جنود الهی هستند به نعمتها. اگر کسی این نعم را بیراه صرف کرد، همین نعم که جنود الهی هستند به فرمان اله انسان را میگیرند. والحمد لله رب العالمین.